بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرت الطاهرین و لن الدائم علی اعدای مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالم. بحث ما در مراحل تهذیب مرحله اول رو آیان فرمودن مشارطه است. انسان با خدای خودش عهد می کند، پیمان می بندد که عملی را برخلاف رضای خدا انجام ندهد، چون از نظر ما ریاضت تابعیت از دستورات شرعه و اونهایی که دیگران در مکاتیب دیگر میگویند تحملات یک مشت سختی های بیملاکه. ما اون چرا که خدا دستور داده باشد همون رو انجام بدهیم، این میشه ریاضت ما. بنابراین برای اینکه خلاف رضای خدا عمل نکنیم، باید خلاف شریعت عمل نکنیم، خلاف اخلاق عمل نکنیم، خلاف اجتماعیات عمل نکنیم که بحثش گذشت. اینو بهش میگن مشارطه. وقت امیر المومنین علی علیه السلام در باب مشارطه یک روایت بسیار دقیق، حضرت می‌فرمایند به این که من لم یتعاهد نقص من نفسه قلب علیه الهوا، کسی که به واسطه عهد، پیمان، شرط نقائص رو از نفسش برطرف نکند، هوای نفس بر او غالب میشه. هوای نفس هم که غالب بشه، ایمان رو از بین میبره. پس حضرت میفهمه این کار انجام بدی، اگر انجام ندید مغلوب هوای نفسی. مغلوب هوای نفس یعنی ایمان رو دست داده. و بعد میفهمه من کان فی نقص، اما اگر کسی دنبال برطرف کردن نباشد، به حالت نقص باقی بماند، فالموت خیر له، مرگ برای اون آدم بهتره. یعنی آدمی که زنده باشد اما دوچار سلوک عملی نباشد و به دنبال سلوک عملی نباشد، امیرالمومنین میفرماید مرده ها از این بهتر هستند، ثمرهشون بیشتره. حداقلش اینه که چطور میشه مرده ثمرهش از زنده بیشتر باشه؟ حداقلش اینه که ضرر به کسی نمیزنه، یا از مرده هیچ ضرری بر نمیخیزه. از همین جهت مرده از آدمی که به دنبال سلوک عملی نمیره به فرمایش امیر بهتره. مرحله اول. مرحله دوم از مراتب تهذیب نفس مراقبه است. مراقبه در لغت یعنی نگهبانی، انتظار کشیدن. در اون پست باز ایست قرار میگیره، انتظار میکشه تا مدت پستش تمام بشه، ولی در تمام این مدت چیکار بکنه؟ یک نگهبانی داره انجام میده. اینو بهش میگن مراقبت. یا از نظر لغت نگهبانی کردن. اما از نظر اصطلاح مراقبت یعنی این که انسان نسبت به خودش نگهبانی بدهد، در انتظار باشد، مراقب باشد تا اون شرطی رو که با خدا بسته خلافش انجام بشه. عهد کرده است که خلاف رضای خدا انجام نده، باید برای این مسئله مراقبت بکنه. پنج به علاوه یک هم یک شرطی رو کردن، الان بر معنا لکن مراقبت بکنن، ناظر بذارن که خلاف اون معاهدات کسی عمل نکنه. حالا محمد ناظر بذارین، اون ناظر مراقبه. مراقبت، نگهبان گذاشتن، در واقع محصول یک بینشه. تا اون بینش حاصل نشه آدم نمیتونه برای خودش مراقب بذاره. اصلا همه تحولات انسان اگر بخواد اتفاق بیفته اول در ناحیه نگرش و بینششه. با بینش مادی نمیشه رفتار الهی داشت. این بینش با 180 درجه بچرخه تا الهی بشه. او وقت 180 درجه هم چرخید الهی شد، اون موقع باید مراقب باشه که دیگه رفتارت رفتار مادی گرایانه نباشه. به سادگی هم نید. ما خیلی متدین داریم، ولی اهل مثلا فرض کنید اعتقاد به خدا هستم، ولی ما از نظر اخلاقی و رفتاری، من هرچه تحقیق کردم غالبا ماتریالیست هستیم، مادیگرای هستیم غالبا غالبا. و مثال بنده هم این است که ما از اهل بیت عددشون رو دوست داریم، یعنی به امیرالمومنین خیلی کاری نداریم ولی 110 رو دوست داریم، با فاطمه زهرا خیلی کاری نداریم 520 رو دوست داریم، اونم برای اینکه مهریه رو بگیریم. واسه 520 ما خیلی بود دیانه تدیانمون 520. این پوشاندن اون اخلاق مادیگرایانه در یک پوشش دین نیست. نگرشش درسته ها، ولی مراقبت نداره که رفتارش هم درست باشه. با مراقبتی که رفتار درست بشه. منطقه خب این رفتار محصول، بخواد درست بشه این مراقبت، محصول یک بینشه. و اون بینش چیه؟ باور داشته باشه این معنا رو. سوره مبارکه نساء آیه 1، ان الله کان علیکم رقیبا. سوره مبارکه نساء آیه 1، ببخشید یک نیست دارم، نه یک نیست، ان الله کان علیکم رقیبا، خداوند همواره بر شما مراقبه، بر شما انسان ها. در سوره احزاب 52 شما رو عمومیت میده، کان الله علی کل شیء رقیبا، نه فقط بر شما انسان ها، بر هر چیزی مراقبه، بر هر چیزی مراقبه. سوره آیه سوم، سوره مبارکه حدید آیه 3، هو معکم، با شماست، اینما کنتم، هر جا که باشید، والله به ما تعملون بصیر، به اون چه که انجام میدید بصیره. این آیه برای مردن ما کافیه. اگر همین آیه سر لوحه زندگی فرد ما بشود، ما باید تغییر پیدا بکنیم اگر موجودات با حیایی باشیم. من به نظرم میاد که جامعه ما مشکلش 4 امر است. 4. اگر این 4 چیز در جامعه ما احیا بشود، جامعه میشه مدینه فاضله. 1. 2 مشکل بیرحمیه، رحم تو جامعه نیست. 2. 2 آرزه بی انصافیه، انصاف تو جامعه نیست. 3. 2 آرزه بی هویتیه، هویت تو جامعه نیست. ما نه ایرانی هستیم، نه شیعه هستیم، با عرقی ها عرقی، با ورقی ها ورقی، با حیاتی ها هرچی که آمد ما هم همونیم، یک موجود بسیار منعطف، هیچ گونه تعصب بر حقی بر ما وجود نداره. بی هویتی جامعه رو داره میکشه، جامعه رو داره میکشه. و آخرین بی که وجود دارد بی حیائی، شرم وجود نداره. حالا فرض کن قانون خراب، فرض کن لابی های سیاسی موجود و بر اساس لابی های سیاسی و خرابی قانون تو 270 میلیون تومان در ماه داری حقوق میگیری. خب قانون خرابه، تو چرا میگیری؟ مول بی حیایی، حیا نیست تو جامعه. خب اونا دارن میدن، تو با خودت چرا دو تا چهار تا نمیکنی؟ برای چی؟ حیا تو جامعه نیست. این چهار تا عارضه حلشه مشکل حله. وقت این آیه همینو داره میگه، بابا والله خدای علی علا بما تعملون بصیر، اون چی که انجام میدید و بصیر است، بیناست. ای کاش میفهمیدیم این حرف رو، ای کاش این حرف رو میفهمیدیم. اگه ما این حرف رو بفهمیم، هر کاری رو انجام نمیدیم. اگر این حرف رو بفهمیم، هر نیتی رو انجام نمیدیم کار رو. چون خدا ظاهر و باطن ما رو میفهمه، میفهم. ان الناقده بصیرون، بصیر. اون که میخواد عمل منو به نقد بکشه خیلی حواسش جمعه، نه فقط بر ظاهر که بر باطن. چون والله به ما تعملونه بسی. خب باید این بینش باشه که خدا هست، یک داره نگاه میکنه، دو همه چیزم بیفهمه، هم نیت تو بیفهمم که این عمل رو خوب داری انجام میدی یا بد، همه چیز بیفهمم چون بصیر حواس جمع. وقت این بینش در انسان یک حالتی ایجاد میکنه و اونی که آدم حضور خدا رو در زندگیش جدی تلقی میکنه، میگه هست. وقتی جدی تلقی کرد همین میشه، هر کاری رو انجام نمیده، کاری رو هم خواست انجام بده به هر نیتی انجام نمیده، تا قصد قربت نکند انجام نمیده. چرا؟ چون تفکرش اینه، علم یا علم به ان الله یرا، نمیدونی خدا تو رو میبینه، خدا تو رو میبینه، بس حیا کن، بس حیا کن. به ملائکش فرمود که شما خیلی خوبید، اما انتم موکلون به ظواهر، شما ظاهر امر رو میبینید، شما میبینید بنده من نماز خوند، خب مینویسید نماز، مینویسید روزه گرفت، خب مینویسید روزه گرفت. انتم موکلون به ظواهر، شما نگهبانان ظاهر امری، ولی نکته مهم اینه که و انا رقیب علی الباطن، من مراقب باطن کارم. این نمازی رو که خون بر من خون، این روزه رو که گرفت برای من گرفت، این عملی رو که انجام داد برای من انجام داد، نیت رو من میپام، ظاهر امرم شما میپام. اگه آدم یه همچین بینشی داشته باشه تو انجام عملش خیلی دقت میکنه. سر چهارراه دوربین گذاشتن، یه جرأت نمیکنه که لاستیک ماشینت هم روی خط بیا، چون عکس میگیره. الان میگی باید 25,000 تومان بدی. آره چقدر بدی؟ حالا اختلاف قیمت خیلی مهم نیست، ولی چون باید پول بدی، خب بالاخره پول از جون مهمتره، از جون مهمتر. اما دوربین های خدا رو براش ارزش قائل نیستی، چون خدا رو تو زندگیمون جدی تلقی نمی کنیم. ما تعریف غلطی از خدا داریم. خدا خیلی ارحم الراحمینه، بر منکرش لعنه، ولی خب چه کنم که ذیل داره، فی موضع العفو و همه جا میبرده در جاشه. تو از کجا میدونی اونجا هستی که مشمول ارحم الراحمینی خدا میشه؟ اگه بی حساب کتاب باشد در کمیت کار خدا، ما همیشه گفتیم خدا کارش بی حساب کتابه، یعنی از نظر کمیت کم نمیذاره، اما بی حساب بدون دلیل کاری رو انجام نمیده، به غیر حساب کاری رو انجام نمیده. اگر بخواد کسی رو مشمول رحمتش بکنه، خب باید بگه تو چرا باید مشمول رحمت بشی؟ این سوال همیشه تو آخر عمرت یادت باشه، من بعد، فرعونم بعد. اگر رحمت خدا باید شامل حال من بشه، فقط شامل حال من میشه یا شامل حال فرعونم میشه؟ اگه نمیخواد بشه، او برای چی نشه؟ برای من برای چی باید بشه؟ خب سوال داره دیگه. بالاخره اینا جواب به همین میگیم فی موضع العفو و الرحمه، جایی که بایسته است. به همین دلیل جناب یوسف وقتی با زلیخا اون خلوت رو زلیخا براش فراهم کرد، زلیخا آدم با حیایی بود، آدم با حیا نجات پیدا میکنه، آدم با حیا نجات پیدا میکنه، ولی آدم بی حیا نجات پیدا نمیکنه به هیچ وجه. آدم با حیا نجات پیدا میکنه. وقتی اون خلوت رو فراهم کرد، روی بت رو پوشوند. جناب یوسف فرمود ما لک اتستحی من مراقبت الجماع، چیه حیا میکنی از نگهبانی یک موجود بی شعور بی جان؟ ولا استحی من مراقبت الملک الجبار، و من از خداوند قادر قاهر حیا نکنم. ببینید اگه زلیخا عوض شد، اون عمل خلاف رو که میخواست انجام بده، اولا چون حیا داشت تو پستو انجام داد، اولا تو پستو انجام داد، یعنی من حیا دارم، من حواسم جمعه، نباید کسی اطلاع پیدا کنه. ثانیاً در مقابل همون معبود دروغین خودش باز حیا کرد. جامعه ما گناه توش زیاد نشده، حالا تعداد گناهکارا بیشتر شدن، چون خب جمعیت ما الان 82 خورده ایه، مثلا شاید قبل از انقلاب 30 خورده ای. تفاوت در بی‌حیاییه، حالا جامعه ما دچار بی‌حیایی بیشتری شده، یعنی به این معنا که طرف به گناهش افتخار میکنه، و این مهمترین ضد ارزشی است که در جامعه ما وجود داره. منشأ فرهنگیه، متولیان فرهنگی جامعه ما شاید مسیر رو درست ترسیم نکردن. باید نسبت به دو چیز مراقبت داشت، یک مراقب نفست باش که خراب نکنه، دو مراقب خدا باش که همه چیز می‌بینه. در متون دینی به ما دستور به مراقبت میدن. مراقبت هم تشریعیه، باید انجامش بدی. آیه میگه سلوک عملی، شما میگه خب حالا یکی از مشکلات ما اینه که جامعه ما نمی‌دونه جایگاه اخلاق کجاست. اون نماز خیلی مهمه، روزه خیلی مهمه، مهمه، اما اخلاق جاش کجاست؟ نماز نخونی چه اتفاقی میفته؟ روزه نگیری چه اتفاقی میفته؟ همه اینا رو میدونیم. اما اگر ما صفات اخلاقی رذیل داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ اگه پیغمبر قبول داریم، من از طرف پیغمبر میگم. فرمود اگر کسی دچار رذایل اخلاقی باشد هر توبه‌ای هم بکند خدا توبهش رو نمیپذیره. تمام. ما تنها کاری که میکنیم برادرها فقط و فقط و فقط برای غیبت و تهمت و حالا یه عده خیانت و دزدی و این حرفا برنامه ریختیم، اما برای بد اخلاقیمون هیچ توبه‌ای نداریم، هیچ توبه‌ای برای بد اخلاقیمون نداریم. دلیلش هم اینه که هیچ اقدامی نکردیم اصلا برای برطرف شدنش. شما اصلا باور نداریم که بد اخلاقی ما رو به جهنم میفرسته، در حالی که پیامبر و آل پیامبر میفرماید سوء اخلاق ذنب لا یغفر، گناهی است که بخشیده نمیشه مگر که اصلاحش بکنید. قال علی علیه السلام اجعل من نفسک علی نفسک رقیبا، برای نفس خودت از ناحیه خودت نگهبان بذار. شرط کردی که برخلاف رضای خدا عمل نکنی، مراقب باشی شرط داره عملی میشه یا نه، ناظر بذار. این ناظرم بیرونی که نیست، خودت باید ناظر باشی. وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام میفرد راقب الله فی کل خلوتن، خداوند رو در هر خلوتی مراقب خودت بدون، در هر خلوتی. یوسف تو از اون سنگ داری خودتو میپوشونی، من از ملک جبار این کارو نکنم، در هر خلوتی ناظر بده. حالا اگر بخوایم مراقبت بکنیم چجوری باید مراقبت بکنیم؟ مراقبت کردن یه معنا بیشتر نداره، یعنی ملاحظه خدا رو کردن. از نظر عالمان اخلاق مراقبت کردن یعنی ملاحظه کردن نگهبان. حواست به اون نگهبان باشه. نگهبانت کیه؟ علم یعلم به ان الله یرا، نمیدونی خدا میبینه. برای خدا چقدر ارزش قائل؟ حالا اگه اینجا دوربین مدار بسته بزنن، خب آقایون تلاش میکنن که اون تلاشی که در 26 روز گذشته نکردن دو الان تلاش میکنن که چرت نزنن. چرا؟ میگیره بعده دیگه، هر جوری تو جلسه نمیشینه. بینیش هم بخاره دست به طرف بینی نمیره، چون دوربین میگیره. خب دوربین خدا رو چقدر براش ارزش قائل؟ اون که دوربین نداره که بعد بره سر مانیتور ببینه چه خبره، اون داره راست راست داره میبینه دیگه، خودش داره میبینه. ما در مرآی او هستیم، یکی از کسانی که ما رو داره نگاه میکنه. چقدر حرمتش رو داریم؟ یک. دو، سوره مبارکه توبه آیه 105 و قل اعملوا، به این بندگان من بگو هر کاری بخواید بکنید بکنید. فسیر الله، خدا میبینه عملکم عملتون رو، و رسوله رسول هم عملتون رو میبینه، و المؤمنون مؤمنون هم عملتون رو میبینه. مراد از رسول که معلوم است، مراد از مؤمنون هم فقط و فقط و فقط و فقط و فقط 12 امام معصوم سلام الله علیه اجمعین هستن. امام صادق علیه السلام بهش گفتن که آقا این مؤمنونی که میگن همه هستن، فرمود بعضی از مؤمنون که یه دسته جعفری هم، این عبارت امامه، یه دسته جعفری هم نمیشه بهشون سپرد، چی رو میبینن؟ گفت پس آقا این مؤمنون کیا هستن؟ فرمود علی و اولاد علی، 12 وصی و جانشین پیغمبر. حالا روایت رو گوش بکنیم. ما اصلا توی منابع رواییمون یه بابی داریم، باب عرض عمل، عرض عمل به پیشگاه مقدس. حالا افرادی که عمل بهشون عرض میشود کیا هستن؟ من امروز فقط یه روایت رو بخونم. قال صادق علیه السلام تعرض الاعمال علی رسول الله، عمل شما به رسول خدا عرضه می شود. اعمال العباد، اعمال همه بندگان، کل صباح، هر صبح، ابرارها و فجارها، کسانی که کار خوب انجام میدن و کار بد انجام میدن. فحذروها، مراقب باشید پیغمبر رو، مراقب باشید پیغمبر رو، پیغمبر رو شرمنده نکنیم جلو حضرت موسی، پیغمبر جلوی حضرت ابراهیم شرمنده نکنیم. هر روز نامه عمل و امتش بیاد سرشو بندازه پایین. و بعد امام استناد کردم به این آیه شریفه، و هو قول الله عز و جل و قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. هر کاری بخواد بکنید بکنید، ولی پیغمبر مراقب عملتون. همین امام صادق علیه السلام فرمود به این که اگر در یک جایی، اگر در یک جایی که 100,000 آدم بود یکی از شماها بهتر بود، خودتون رو به ما منسوب نکن. در تهران ما اگر شما بخواید ماشینتون رو تعمیر کنید، قاعدتا برید پیش وارتان که عرب. شما حال یه خودتون رو با منصوب بکنید، کونو زینن لنا، زینت ما باشید. اگه نمیتوانید زینت باشید، اینقدر خودتون رو به ما منتسب نکنید. بسیار موجودات سختگیری هستن. این همه آدم اطرافشون بود، یه دونه سلمان شد من ناهل بید تا بعد ببینیم چه میشه. به هر صورت آقا جان، کار ما برای آدم شدن میگن سخته. اینو شنیدی یا نشنیدی؟ بله؟ باری کرد گفت ملا شدن ندیگه با ما کی هم چی حرف میزن؟ طرف 40 سال میره درس بخونه چه آسان؟ دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه. ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. یعنی خیلی کار سخت. برادران، ملا شدن خیلی کار سختیه. آقا هم هی اشاره به این مطلب میکنن که به این لباس نیست، به خروجی این لباسه. عالم ربانی شدن کار سختیه. حالا خراب کردن یه چیزایی رو، برداشتن حوزه رو معادل دانشگاه کردن. من دانشگاه درس میگم با حفظ احترام برای تمام مدارج علمی در هر رشته ای، در هر منبعی، اما درس حوزوی کار سختی است. نه لباس پوشیدن ها، اون قدرت استنباط کار سختی است. هر کسی به اونجا نمیرسه برادران، کار سختیه، کار سختیه. من یه جمله از آقای وحید بگم، حالا یه خود عرضم طولانی شد، بنا هم نداشتم طولانی بشه. در یک جلسه یه آقای، یکی از آقای منبری ها بالای منبر در تجدید از مقام بانوان گفتن که یکی از خدمات نظام این بود که ما الان 5,000 زن مجتهده داریم. 5,000 زن مجتهده داریم. آزاده آقای وحید، من خدمتش بودم همون جلسه، به دلیلی که حالا هر دومون در اون ختم باید حضور پیدا کنیم، شما فهمودم اینکه آقا میگن بین مردان 5 تا نیست. یعنی کار سخته برادر. بین مردان فهمودم 5 تا نیست. السلام علیکم آقا عبدالله. و علی الارواح التي علت بفنائک علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت. و بقی اللیل و النهار و لان جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. يا وجيها يا وجيها هدیه به پیشگاه مقدس روح پرفتوح و منور صاحب امروز وجود ناظر حضرت ختمی مرتبت سالت پناهی سه صلوات خواهد
اللهم صل على اللهم